بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک مبحث دیگری هم که بیشتر جنبه کلامی و تفسیری داشت ولی بی ارتباط با مباحث فقهی هم نبود، دیروز عرض شد. حاصل سخن ما در این آیه شریفه این شد که این آیه یک تکلیفی را برای حاکم بیان میکنه که در مواردی که یکی از این دو ویژگی داره به مشورت بپردازه. یکی این که موضوع از یک ابهام و از شود که اجمالی برخوردار باشه که نیاز به این است که حاکم با مشورت اون موضوع را پخته بکنه و بتواند تصمیم بر حسب موازین عرفی و متعارف و عقلایی تصمیم سنجیده تری بگیره. این یا این که نه، موضوع از موضوعاتی است که نیاز به این هست که دیگران طرف شور قرار بگیرند به خاطر احساس مشارکتشون و چیزایی از این قبیل. در این دو مورد بعید نیست که بگیم آیه ظهور در این داره که لزوم و وجوب مشورت هست. این جنبندی ما از مجموعه این 12 مبحث و مسائلی که ذیل تفسیر این آیه مطرح شد اینه که در دو جا این آیه امر به مشورت میکنه، یکی اونجایی که موضوع بر حسب روش عقلایی و متعارف یک اجمالی و ابهامی داره و بایستی با گفتگوی با دیگران و تبادل نظر قصه را روشنش کرد، این باید مشورت بکنه. و یا این که نه، در موضوع ابهام و چیزی نیست، اما برای رفع اون فاصله‌ای که بین مردم هست یا بین حاکم و غیر و مردم هست یا پیدا نشدن اون فاصله، یه مشورت بکن. این انصراف به این دو مورد داره. اما اگر نه، یه موضوعی است که ابعاد قضیه براش روشنه، اون بحث‌های ثانوی رابطه ی حاکم و مردم و اینها هم درش تأثیرگذار نیست، اون دیگه این شابرون فلعم اونو نمیگیره. این حاصل سخن ما این شد. یک بار دیگه تکرار میکنم این را که سامکم به دلیل این که گفتیم مشاوره ارزشش ارزش ذاتی نیست، ارزش مقدماتی است. این نکته را یکی دو بار تو اون بحث قبلی و اینجا گفتیم، حالا داریم از اون نکته استفاده میکنیم در جمع‌بندی. مقدمش این بود که مشاوره و مراجعه به رأی دیگری این عرض شود که یک امری است که ارزش ذاتی نداره. این برای اینه که به یک واقعیتی برسه، به حقی برسه. اگر جایی هم امر نفسی هم به او میشه، این امر نفسی روحش یک امر در واقع امر مقدماتی است. نمیخوایم بگیم این امر غیری و مقدمی است، نه، خود اوامر نفسی هم مأمور به نفسی خیلی وقتا حالتی داره که برای چیز دیگری است. اینجا هم همینطوره. با ملاحظه این نکته اون وقت میگیم این مشاوره در دو جا ضرورت داره. یکی اونجایی که بر حسب موازین متعارف مقوله‌ای که میخواد حاکم تصمیم بگیره از ابهامی برخورداره و یک امر عمومی است، دارای ابهاماتیه و برای اینکه تصمیم سنجیده‌ای گرفته بشه باید رأی دیگران رو گرفت. حالا دیگران گاهی کارشناسانند، گاهی نه، یک امر عمومی است که همه میتونن درش نظر بدن، بر حسب مورد باید مشاوره بکنه. این یک. دو، این که نه، تصمیم محتوایی و سنجیدگی تصمیم توقف نداره بر این رایزنی و اخذ آراء دیگران، ولی جوانب دیگری در مسئله رابطه حاکم و مردم و اعتماد مردم به حکومت و مشارکتشون وجود داره که اون اقتضا میکنه که این شور انجام بگیره. این حاصل کلام شد. اما اینکه این شور بخواهد عرض شود که حتما حالا این نظر اونها اجرا بشه یا نشه، این گفتیم نه، این تو آیه نیست، بر حسب اوضاع و احوال و شرایط متغیره. تو آیه از این خبری نیست که چجوری حالا تصمیم بگیره مطابق اون، مقابل اون، با یک عرصبت که اون خصوص من وجه مطلق، اینا دیگه تو آیه نیست، اون به تصمیم حاکمه و ملاحظه اون شرایط و مسائلی که هست. این جنبندی ما از این آیه شد. و تفاوت این آیه هم با آیه قبلی این شد که آیه قبلی متوجه عموم مکلفین و مخاطبینه که امرهم شورا بینهم، و این آیه متوجه به حاکمه، وظیفه حکومتی رو داره میگه، ولذا این آیه دیگه بحث حکومت در این آیه نیست، مفروض گرفته که حاکمی وجود داره، میگه این تکلیفشه، ولذا این آیه نمیتونه اصل حکومت رو این در بر بگیره و شامل بشه. ولی اون امرهم شورا بینهم در خود اصل حکومت هم میتواند جاری بشه، اون تا در عامه، در بنابر اینکه اعتقاد به امامت و ولایت ندارن، در اصل حاکمیت بعد از پیغمبر میتونه جاری بشه، ولی در خاصه که مطلب درست و حقه، اون در زمان غیبت، در زمان غیبت، و عرض شود که اونم در شرایطی که انتخاب حاکم و ولی متوقف بر اینه که یه مراجعه به کارشناسان و امثال اینها بشه، تو اون محدوده اون وقت جاری میشه. رو نظر شیعه امرهم شورا بینهم یه بردی داره در هم مسائل عمومی بعد از تشکیل حکومت، اونجایی که حاکمیت به مردم واگذار کرده و یا حاکمیت حقی نیست، و یا در اصل حکومت، اون در محدوده همون حالا رو نظریه ولایت فقیه، در محدوده انتخاب ولی فقیه و اون وجوهی که گفتیم. این تفاوت این دو آیه میشه. اما آیه شابرون فلعم نه، مفروض اینه که حکومتی شکل گرفته، حاکمی وجود داره و حاکم میگه در امور عمومی، در اون دو فرضی که گفتیم، انصراف به همون دو فرض داره با قرائنی که گفتیم، مشورت بکن. دو فرضم عرض کردم، یا مطلب نیازه به پخته شدن و ورزیدگی داره، یا اینکه نه، اون مسائل حاشیه‌ای اقتضا میکنه که مشاوره انجام بپذیره. و این هم اون امرهم شورا بینهم هم شاورهم فی الامر دو تا آیه مهم حکومتی است، یعنی جزء فقه سیاسی است، و منتها قیودش از شود که قرائن و قیود زیادی در این آیات هست که اونا رو با دقت کرد، با مجموعه ادله و نظریات دیگری که در فقه سیاسی ما هست. این در اینجا. خب حالا در ذیل این آیه دوم هم در 12 مطلب گفتیم، جنبندیش هم این شد که ملاحظه کردی. بله، حالا هنوز هم آدم چیزایی به ذهنش میاد که راجع به آیه بخواد بگه، ولی فکر میکنم دیگه اصل مطلب تقریبا گفته شد. حالا میاییم تطبیق آیه بر بحث ما. ببینید حالا چه ربطی به بحث ما داره، اینا که حالا همه ما یه تفسیر فقهی از آیه ارائه شد، حالا ببینیم این با بحث ما هم ربطی داره با شور در فتوا یا اکثریت در فتوا و چیزایی از این قبیل یا نه.
نسبت این ادله با ادله ولایت حدود مؤمنین
نه اگر عدول مؤمنین، اگر کسی اون نظریه شیخ در مکاسب بره جلو و حکومت را امر حسبی بگیره، بعدم بگه عدول مؤمنین قدر متیقنش هستن، خب همونی که عادلی که میاد متصدی حکومت میشه، همون اون وقت مخاطب این حکم قرار میگیره. در واقع این شاورون فلان متوجه هر حاکمی است که هر حاکمیه. یکی از بحثایی که گفتم دیگه حالا ازش عبور کردم همین بود، میخواستم بگیم که یه سوال اینجا وجود داره که این حاکم، این متوجه حاکمه، ولی مفروضش اینه که حکومتی شکل گرفته. حالا رو نظریه عرض شود که حکومت رو نظریه شورا هست، نظریه عدول مؤمنینه، نظریه ولایت فقیه، نظریه نسب، هر که شد به هر دلیلی، این متوجه اونه. تا یه سوال دیگه که حالا بهش نپرداختیم اینه که حالا حاکم چه حق باشه چه باطل مخاطب اینه، یا فقط ناظر به حاکم حقه. شبیه این رو یه جای دیگه هم بحث کردیم که حالا دیگه خیلی حوصله‌اش نداریم تو این قسمت ادامه بدیم. بله، این آیه مکیه است. این آیه بهش نمیاد مکیه باشه. حالا مکیه هم باشه اون وقت هم حضرت حاکمیت رو داره از حساب. ما البته گفتیم که این شاورون فی الامر که سوره آل عمرانه، آل عمرانه، امرهم شورا بینهم اونجاست، این در آل عمرانه. این مکی و مدنی اونا شما خیلی بشی داریم، ما اینا خیلی نه دلش خیلی چی هست، یه قدر متوقعنایی داره و خیلی این مرزبندی دیگه. حالا بعضیا خیلی تو این متوقفن، حالا ما اینقدر توقف زیادی تو این نداریم، حالا اینا باید بشینیم بحث کنیم دیگه. بعضیا خیلی خیلی مطالب زیادی رو از در تفسیر گره زدن به این سیل تدریجی نزول و بعد مکه و مدینه و اینا. ما حالا از منظر چیزی اینا رو خیلی مهم نمیدونیم، قرینیتی فی الجمله گاهی داره دا، ولی نه این خبرایی نیست که اینجوری میگم، ما خیلی اینجوری فکر میکنیم. حالا باید بشیم صحبت کنیم. عرض شود که این بحث. حالا ببینیم این آیه در بحث ما هم هیچ ربطی بحث ما داره نداره. یعنی سوال اینه که کسی که میخواد مراجعه به فقیه بکنه، مجتهد بکنه، این میگه مثلا برو مشورت بکن، اکثریت رو ببین، جواب این مسئله یا اون که ربطی نداره. جواب این مسئله اینه که با توجه به اینکه این خطاب رو گفتیم متوجه حاکم، یا حالا گاهی احیانا مبلغ تون تصمیم گیری های عمومی تبلیغش، حالا بخواستم بگم مکی هم باشه اونم از اون حیث میگیره، متعلق اطلاق داره، حاکم را میگیره، اینا را میگیره، یعنی متوجه حاکم هست و کسی که در حکم حاکمه در تصمیمات عمومی، این حاصل عرض ما در اینجا بود. از این نکته معلوم میشه که این آیه ربطی به مکلفین و توده مردم در مقام مراجعه به مجتهد و انتخاب مرجع مجتهد، رأیی که میخوان عمل بکنن نداره. این در اینجا چیزی وجود نداره. این نکته اول در تطبیق آیه با بحث ما که این آیه با تکلیف عموم مردم در مراجعه به مجتهد و اینکه در این مراجعه چه بکنن، اکثر رو بگیرن، مشورت بکنن، نکنن، چی اینها، این اصلا ربط نداره این آیه. در حالی که اون امرهم شورا بینهم میتونست بالقوه ربطی پیدا بکنه. این یک. دو، متوجه خود مجتهدین هم در استنباط و اجتهاد و افتا هم نیست که بگیم خود مجتهدین امرهم شورا بینهم یا امری است که عمومیه میخوان فتوا بدن، خب اینا با هم یه شوری بکنن، نه متوجه مجتهدین هم نیست. اینم دو. سه، این که نسبت به حاکم ممکنه کسی اینجا بگه که آیه ربط داره. کجا؟ اونجایی که حاکم میخواد، حالا فرض کنید حاکم مجتهد هم نیست دیگه، عدول مؤمنینه دیگه، شرایطی که میگیریم حالا خودشم فتوام نداره اصلا. خب این میگه شاور هم فی الامر. اینجا ممکنه بگیم در نکته سوم میگیم که حاکم که میخواد یک فتوایی را مبنای یک تصمیمات اجتماعی قرار بده، بحثا بحث عمومیه، نه اینکه حاکم میخواد خودش تقلید بکنه، نه، یا در مسائل شخصی خودش میخواد اقدام بکنه. این حاکم غیر مجتهد یا حاکم مجتهد وقتی میخواد که در یه بحث های عمومی عرض شود که مبنای اتخاذ بکنه، تصمیمی بگیره. این مورد سوم میکنه کسی بگه شاور هم فل امر، میگه در اون جایی که میخواد فتوایی رو انتخاب بکنه از بین فتاوا برای اینکه مبنای عمل قرار بده، میگه اینجا شاور هم، حد اقلش اینه که وقتی میخواد تصمیم بگیره در یه بحثی که با فتوا ارتباط داره و بحثم بحثی است که جزء مسائل عمومی جامعه است، اینجا میگه که شاور هم فل امر. اینجا توی بحث موضوع نیست، تو حکم هم میگه شاور هم. تا حالا اونی که ما در ذهنمون بود که شاور هم فل امر در موضوعاته، میخوان جنگ بکنن، میخوان صلح بکنن، میخوان قرارداد ببندن، معاهده برقرار بکنن، صنعت برپا کنن، فرهنگ چی کنن، موضوعات نیاز به مشاوره داره. خب اون شاور هم فل امر موضوعات رو میگرفت. ممکنه کسی بگه این اطلاقش احکامم را میگیره، یعنی اونجایی که میخواد یک فتوایی مبنای یک اقدام اجتماعی قرار بگیره، حاکم میخواد این بر اساس این فتوا بیاد این فلان نظام را پیاده بکنه، فلان امر را اجرا بکنه، و از که بس موضوعی نیست، فتواست. موضوعی مورد آیه بود، مثلا همین مثال هایی که روشن است و واضح، ولی اونجایی که میخواد فتوا بیاد مبنای یک تصمیم اجتماعی قرار بگیره، اینجا چطور؟ با مجتهدی؟ بله، با اونی که اهل خب حالا تقاضا میکنه فتوا میده، این در جایی است که اون کار مراجعه به کارشناسه که حالا مشاوره اونم رو میگیره نمیگیره، دو احتمال داشتیم، نه، ولی اون جایی که نه، تعدد فتاواست، فتاوا متعدده و مجتهدین متفاوتن، متعددن و فتاوای متعددم هست. خب اینجا مثلا آیه ممکنه کسی بگه که این امر رو میگیره، منتها این که میگیره دو مورد از این خارج بود، یکی اونجایی که مراجعه به کارشناس، کارشناس هم متعینه در یکیست، این خارج، یا اگر هم داخل در آیه باشه تکلیف معلومه، فتوا رو از اون میگیره. مورد دوم اونجایی که نه، متعددن ولی یکی اعلمه، ما این اعلمیت رو مهم میشماریم با اون قیود خودش، میگیم اونجا هم اعلم رو عمل میکنه. اما اگه فتاوای متعدده و میخواد مبنای عمل قرار بگیره، این شاور هم فل امر در اینجا بعید نیست که اینجا رو بگیره، میگه که این امرم امر عمومی است، تعیین تکلیف هم از ناحیه خدا که نشده، چون مراجعه به کارشناس که تعیین تکلیف شده، اینا همه کارشناسن، اعلم که تعیین شده فرض اینه که اعلمی نیست، اینا همه مثل هم هستن. خب اینجا میگه شاور هم فل امر، بعید نیست که اینجا رو بگیم به حاکمیت میگه که فتاوا را بگیر، لااقل برای کسی که مجتهد نیست، برای کسی که حاکمی که مجتهد نیست، میگه فتاوا را بگیر. و به گرفتن فتاوا هم در اینجا، منتها اینجا تفاوتی که با اون بحث امرهم شورا بینهم داشت، اینجا گفتیم چون من له الولایه ای در کار، اکثریتی معلوم نیست، حالا بگیم حتما اکثریت عمل بکن، ولی همه این نظرها رو ببین و بسنج و اون وقت خودت حالا تصمیم بگی. چی؟ تو این انتخاب یکی از اینا نیست، نیست دیگه، یعنی چون فرض اینه که مخیره دیگه، ولی زمین میگه همه حرفا رو بشنو و بعد اون وقت خودت انتخاب بکن. این تو یعنی شور در دایره تخییری که خدا واگذار کرد میتونه جاری بشه، این انصراف از این نداره. البته اگر مجتهد خودش باشه، معمولا اصلا کسی که مجتهده علال قاعده معمولا اینطور که خودش علم میدونه، اون یعنی کسی که خودش مجتهد دونست دیگه خیلی بعیده بگه من علم نیستم. ولی حالا اگه علم هم ندونه خودشو و این تصویر باشه، اونم ممکنه بگیم که همه رو بشنو و بعد مثلا ببین دستشات باز باشه در این که مصلحت رو بسنجد و یکی از اونا رو مبنا قرار بده. امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی مواردی که به پیش می اومد فتوای خودشون رو مبنا قرار نمی دادن، شاید رهبری هم الان همینطور باشه. تا این حال رو فتوایی که مثلا اون مشهوره یا چی هست طبق اون عمل کنی تو چیزای اون، این رو ممکنه بگیره. ولی لذا این آیه شاورهم فی الامر ربطی به تکلیف مکلفین نداره، که بحث ما الان در اونه، از بحث ما خارج. ربطی به تکلیف مجتهدین فی ما بینهم هم نداره، که می گفتیم در امر شورا بینهم کمی یه جایش ممکن به این نظارتی باشه، و ربطی به ام این دو. اما ربط به تکلیف حاکم به عنوان این تکلیف سیاسی داره، منتها توی محدوده که گفتیم، بعید نیست اینجا این ارتباط داشته باشه. اینم از جنبندی اینجا. حالا ما میدونیم ما تو این دو آیه که تا اینجا اومدیم جلو، آیه دوم که حالا خیلی ربط نداشت، آیه اول، نتیجه‌ای که تو ذهن ما بوده و یعنی از این آیه تا اینجا گرفتیم، این اون نتیجه است که آرام آرام میریم به سمتش. خواهید دید سیره عقلا و بقیه ادلا به اون میاد. اون جنبندی که حالا ما جلو جلو میگیم و آینده اینو روشن‌تر میشه، ممکنه ریزکاری هایی بر اون بیفزاییم، اینه که ما میگیم که در دو مقام نظر که از آیه قبل استفاده میشد این بود. مقام اول تکلیف مردمه، میگفتیم تکلیف مردم مراجعه به کارشناس، این سیره عقلایی است و کارشناس اعلمه. اینجا دیگه جای اکثریت و چیزی نیست. اما اگر مجتهدین متعدد بودند و اعلمی هم در کار نیست، میگفتیم اینجا بعید نیست که اکثریت و اون رأی اکثر اعتبار داشته باشه و تقدم داشته باشه، اون رأیی که مشهوره بیشتر میگن اون تقدم داشته باشه و ارجح باشه و باید اون رو انتخاب بکنه. و میگفتیم شاید از امرهم شورا بینهم هم بشه اینو استفاده کرد، نشدم حالا بعد ادله بعدی بعید نیست که بگیم اینو افاده میکنه، که ما میگیم مرجح انتخاب رأی یکی اکثری اعلمیت و یکی در موارد اختلاف اعلمیت و یکی هم اکثریت، یعنی اونی که رأی مشهورتره. این در این جهت. مقام دوم وظیفه مجتهدین بود. تو وظیفه مجتهدین هم همه بحثا رو تمام نکردیم، ولی یه مقداری گفتیم، یه مقدارم بعد تکمیلی خواهد شد. اونجا هم عرض ما اینه، مجتهد حتما باید در پختگی رأی خودش مطابق هم سیره عقلا هم این آیه امرهم شورا بینهم از رأی دیگران باید مطلع باشه و نظر اونها رو بگیره و حالا گفتگوی حضوری یا غیر حضوری با اونها برقرار بکنه. این یه همچین چیزی برای فتوا لازمه تا اونجایی که میسره. اما اینکه حالا این چیز حقوقی تشکیل بده از آیه بیرون نمی اومد، بعدم حالا بحث خواهیم کرد. این جنبندی عرایز ما تا اینجاست، آیه اول را این جنبندی داره، آیه دوم هم که اون جنبندی. برای مکلف نه، اون اکثریت یعنی شورش همینه که از همه اونایی که نظر دارن میپرسه، میگه اون میگه نظرم اینه، اون میگه نظرم اینه، بعد اکثر رو میگه. شور کی؟ ها بله، اصلا اون حتما باید هر یک از اونها باید شور چی داشته باشن. مثلا اون شورا به عنوان حقوقی ها این یک گیری داره که حالا بعد میگیم. این طلبتون دیگه، این جنبندی ما نسبت به دعای اینه. و اما میریم آیه سوم. این آیه را بعضی بهش اشاره کردن، ما هم حالا ببینیم، امیدواریم بتونیم سریع ازش بگذاریم. آیه سوم آیه 18 سوره زمر، از اون آیات روشن فکرانه قرآن دیگه که روشن فکرانه خیلی بهش تمسک میکنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. امیدوارم درست خونده باشم. درست خوندم آقای حافظ اینجا کی بودی؟ کسی حافظ چی؟ اولئک هم نه هجده زمر رو بیارید آقا. نه میارم میارم شما بشین، هست اینجا این ابزار و آلات جدیده اصلا نمیشه. حالا این بحث اضافه نه، خودتون بیاد بخونید زمر رو. آوردید زمر رو آورد؟ کسی پیدا نکرد؟ بخونید. لایکم هم اولو الالباب که دو بار بله بله خوبه، یک بار شما به اشتباه اعتراف کردی. اینم دیگه از معجزات ارشد بله. و از اون طرفش از معجزاته که من یه آیه درست بخونم. اولائکه، حالا من دوباره میرم، اولائکه الذین هداهم الله و اولائکه هم اولو الالباب. خب دو تأکیدم اینجا داره. این آیه شریفم احیانا ممکنه به این بحث شورابش در مراجعه به اکثر بهش تمسک بشه، مثلا با این تقریب که یستمعون القول، حرفها رو میشنون از جمله فتاوا، و بعد احسن را انتخاب میکنن، و احسن در واقع اونیست که خب مثلا اکثریت اونا میگن، همچین چیزی مثلا ممکنه کسی بگه. اینم عرض شود که از این آیه سوم 18 سوره زمر. این آیه را ما حدود 15 سال قبل، 13-14-15 سال قبل، تا اوائلی که این فقه تربیتی را شروع کرده بودیم، این آیه را اون زمان بحث کردیم و شاید یکی دو جلسه اون زمان بحث کردیم دیگه. حالا من بعد از اونم دیگه حالا نه اونا را یاد دیدم نه خیلی یادمه، نه دیگه هم کار مجددی هم نکرده بودم، تا حالا که یه تأملات جدیدی رایه کردم. بخوایم همه اونا وارد بشیم، یه کمی دور از بحث اینجا شاد بشه، ولی بحث تفسیری خیلی مهمی هم هست. حالا نمیدونم، حالا چند تا نکتهشو بگیم ببینیم چقدر چجوری حالا شرایط اقتضا میکنه. قبل از اینکه بحثش رو ربط بدیم به موضوع ما و تطبیق بدیم بر بحث خودمون و ببینیم آیا این تطبیق درسته درست نیست، یه چند نکته رو در آیه عرض بکنیم. مطلب اول این است که این آیه در سیاق آیات قبلش هست که چند خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه آمده است که خدا خطاب میکنه که اعلام بکن قل الله اعبد و مخلصا له دینی، چند تا از این قبیل خطابات قبل از آیه هست که مجموعا سیاق آیه مربوط به توحید و توحیدی در عبودیت مخصوصا هست که من بگو من خدا را عبادت میکنم، عمر تو لن اکون اول من اسلم، یه همچین چیز مضمونی قبل آیات قبلش هست که من مأمورم، خدا میگه اعلام بکن که من مأمورم که خداوند را عبادت بکنم، و مأمورم که پیشگام در این توحید عبودی باشم و عبادت باشم، اینا رو بیان میکنه. و نقطه مقابلش هم برای دیگران میگه شما مثلا خودتون میدونید و نمیدونم این تعابیر و مزامینی که قبلش اومده، تا میرسه به اینجا که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که این سیاق بیشتر مربوط مسائل اعتقادی و عبادی، اعتقادی و عبادی و توحید در عبودیت و این هاست. این یک مطلب که قدر متیقن از مصداق آیه باید در این مسائل اعتقادی و بنیادی توحید در عبادت و امثال اینها باشه. عرض شود که این یک نکته. نکته دوم این است که این آیه آیا دلالت بر الزامی چیزی می کند یا نه؟ خب مطابق اون ضوابط کلی که تا به حال بارها گفتیم، نه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این صرف بشارت به مؤمنین یا بندگان الهی و مژده به یک ثوابی دادن، گفتیم مفید الزام نیست. بارها گفتیم که انذار و تخویف نسبت به یک عذاب، این مستلزم و مفید حرمته، ولی در نقطه مقابل اون تبشیر و مژده به یک ثواب دادن از ثوابهای دنیوی یا اخروی مفید وجوب نیست. در نقطه مقابل که تخویف نسبت به عذاب، اونم عذاب اخروی، اون مستلزم حرمته. حالا عذاب دنیوی شونا بحثایی داشتیم که 7-8-10 قسم میشد گفتیم، ولی حالا فی الجمله این هست که بشارت با انذار این تفاوت داره. انذار به عذاب اخروی مفید حرمته، ولی تبشیر به ثوابات و مثوبات ام از دنیوی و اخروی مفید وجوب نیست و الزام را نمی رساند و تنها مفید یک رجحانه، که طبعا نتیجه تابع اخص مقدمات منطبق بر استحباب میشه. رجحان معنای عامه که اگر ما قرینه و دلیل بیرونی نداشته باشیم خروجیش میشه استحباب، ولی مفاد دلیل همون رجحان معنای مطلقه. چند بار این نکته را بارها این نکته رجحان و استحباب رو گفتیم. حالا من یه مکسی اینجا بکنم در یه پرانتزی، برای اینکه جای دیگه هر بار که اینو میگیم متوجه باشید دقیق تفاوت این قصه. ببینید، یه بار است که میگیم دلیل ظهور داره در استحباب به عنوان یک حکم از احکام خمسه و قسیم بقیه، این یک نوعه که خیلی از ادله در مستحبات و نمیدونم اینها از اول ظهور در استحباب داره، همین اذکار و اورادی که در مثلا ماه رجب و شعبان اومده، دعایی که میگه بخونید، اینا یه قرائنی داره که دلیل میگه مستحبه. اما گاهی دلیل مقسم وجوب و استحباب را افاده میکنه که عبارت از رجحانه، چون رجحان جنسه، مقسمه. ما هم اگه یادتون باشه میگفتیم که اینجا قائل به جنس و فصل هم هستیم، برخلاف این حرفای متأخرین که میگن بعث الزامی یک امر بسیط است و جنس و فصل نداره. میگفتیم ما شبه جنس و فصل داریم و طلب مع المنع از ترک و طلب بدون منع از ترک، این دو قسمه و مقسمش هم اون طلبه که همون رجحانه. ما میگیم که گاهی دلیل در این رجحان به کار میره و در حقیقت در اونجا دلیلی که آمده نه قرائن خاصه‌ای در این امر جاری شده که بگه این استحباب، نه مقدمات حکمت در او جاری شده که بگوید وجوب، چون وجوب از مقدمات حکمت پیدا میشه، قرینه ای مثل مقدمات حکمت یا قرینه قوی تری نگفته وجوب، قرینه ای هم که اینو بگه این استحبابه نیست، دو طرفش بی قرینه است، اون وقت خود امر بدون قرائن موضوع له امر همون طلبه، چون وجوب و استحباب تو موضوع له نیست، اونا را از قرائن لبی یا مقامی یا لفظی استفاده میکنیم. اگر امری آمد یا چیزی مشابه امر آمد که قرائن معینه وجوب و استحباب درش نبود، اینجا میگیم چی؟ میگیم این امر مستعمل و فیش همون طلبه، مراد جدیش هم نتوانستیم با قرائن معلوم کنیم که این طلب اینجوریه اونجوریه، میشه همون طلب مطلق. یا حالا گاهی هم امر نیست، مثلا همینجا الان فبشر عباد الذین یستمعون القول، امر نیست، یه بشارتی داده که این بشارت اون هم در مستحبات میتونه باشه هم در واجبات. گاهی امر بدون هیچ قرینه معینه این قسم یا اون قسم ظهور در همون مقسم رجحان و طلب پیدا میکنه، گاهی امر نیست ولی یک ملازمات امره که از اون استفاده میکنیم، اینجا رجحانیه خصوص استحباب یا وجوب ازش استفاده نمیشه. آیات قرآن که بشارت میده به مؤمنین به خاطر رفتارها و اعمال و عقاید و اخلاقشون، این بشارت عام است، از این که کار واجب بوده داره این بشارت رو بهش میده یا مستحب بوده، درش لونی و رنگی از چی نیست. بعث که باشه اونجا یه مقدمات حکمت جاری میشد و میشد وجوب، حالا اینجا که بعث هم نیست ولی اونم نیست، میشه استعمال در رجحان به معنای مشترک. بنابراین گاهی هست، بله گفتم حالا اگه نبود جایی مقدمات حکمت جاری نشد، اگر دیگه، اگر که همیشه مستحق داره دیگه، امر در حال طبیعی ظهور در وجوب داره ولی گاهی قرائنی داریم که میدونیم اونجا یعنی مقدمات حکمت اونجا منعقد نمیشه. تعاونوا علی البر و تقوا، این مقدمات حکمت در این جاری نیست، یعنی که یقین داریم که همه جا واجب نیست، این مقدمات حکمت جاری نشه. تعاونوا علی البر و تقوا اگر بخواد اطلاق داشته باشه و مقدمات حکمت جاری بشه، بعد شما اصلا نتونید جات تکون بخوری، دائم یه مصداقی برای تعاون بر بر و تقوا معلومه واجب نیست، این جایی که نباشه دیگه. حالا خب این مواردی که امر یا غیر امر ما داریم و ازش استحباب یا وجوب استفاده نمیشه، میگیم رجحان رو میرسونه به عنوان مقسم. خب حالا رجحان رو رسون، این رجحان چی میشه؟ این رجحان وقتی میخواد در عالم خارج تطبیق پیدا بکنه، اون مقسم منطبق میشه بر چی؟ بر استحباب، این نتیجهش نتیجه استحبابه، چون رجحان که من موظف نیستم که رجحان مطلق رو عمل بکنم، ولی خب ترجیح داره دیگه، ولی اینجا از اونجاییست که مقسمم اگر به کار رفت منطبق بر استحباب میشه، ولی نمیتونید بگید این داره میگه استحبابا، نه این به عنوان قدر متیقن خوب انجام بدی. این خوب انجام بده ای که دلیل خاص استحباب میگه با خوب انجام بده ای که به عنوان قدر متیقن از این رجحان مطلق میگه، این فرق داره. در مقام افتا مجتهد اینجا نمیتونه بگه که این مستحب است، میتونه بگه این راجح است، ولی در عمل این رجحان ترکش رو نمیتونه بگه اشکال داره. این تفاوتیه که بین استحباب با رجحان مقسمی داره. حالا در اینجا هم وقتی که میگه فبشر عباد الذین یستمعون، این داره رجحان مطلق را میگه. اگر قرینه ای پیدا شد برای اینکه این وجوبه، خب میشه وجوب، اگر قرینه ای پیدا نشد رجحان مطلقه. رجحان مطلق البته ازش الزام نمیشه آورد بیرون، قهرن منطبق بر چیزی شبیه استحباب میشه، ولی نمیشه بگی این استحباب نظر مولاست. این مطلب بعدی که حالا در این آیه روی روال طبیعی مفید الزام نیست، آیا می شود قرائنی آورد که مثل امر و شورا بینام بگیم اینم الزام ازش دست میاریم یا نه؟ که ان شاء الله یک شنبه آینده.